به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و درود و بی حد او بر نبیش محمد و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده از اینکه امروز هم با شما هستیم و در خدمت شما عزیزان خدا رو شاکریم و امیدواریم که هر جایی که هستید موفق و مؤید و پیروز و سرشار از امید باشید. امروز استدیوی برنامه پرسش پاسخ تربیتی میزبان کارشناس محترم سرکار خانم رحمان دوست هست. من در عرض سلام و ادب خدمت ایشون خواهش میکنم که ایشون هم افتتاح صحبتی با شما داشته باشند تا در ادامه برنامه در خدمتشون باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت عزیزان شنونده، براشون آرزوی توفیق دارم و امیدوارم که در این ایام بتونن با موفقیت زندگیشون رو سپری کنن.
تشکر میکنیم از حضورتون سرکار خانم رحمان دوست. بحث بخشش و اینکه چطور در زندگی میتونیم این صفت عالی و پسندیده در خودمون تربیت کنیم و زمینهای اون رو در خانواده ایجاد کنیم رو در خدمت خانم رحمان دوست خواهیم بود. بفرمایید.
بحث ما در رابطه با بخشش بر زندگی بود، در واقع چگونه ببخشیم و در بخشش چه لذت‌هایی هست. اگه میخوایم واقعا دوست داشته باشیم، باید اینو در نظر داشته باشیم، باید در ابتدا آموزش اینو در خودمون ایجاد بکنیم که باید چگونه ببخشیم. یعنی یکی از ثمرات خیلی خوب دوست داشتن، بخشیدن طرف مقابله. خب چون ما بحثمون در رابطه با خانواده است، این مورد رو میتونیم نسبت به همسرانمون و فرزندانمون و بعد هم دیگران داشته باشیم. این که بخوایم که چگونه بخشش در زندگی به اصطلاح اجرا بشه و به صورت عملی در بیاد، یه نکاتی رو خدمتتون گفتم و باز مجددن یه اشاره بهش خواهم کرد و به ادامه بحث میپردازیم. گفتیم که در خطا کردن به این نکته برسیم یا حتما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که بالاخره انسان جایز الخطاست و امکان داره خطایی از فرد سر بزنه، ولی خطا به صورت مکرر و در واقع غافل از اینکه تعداد خطا به اصطلاح خطاها بیشتر میشه، این مثبت نیست، این مورد به اصطلاح اغماز نمیتونه قرار بگیره. ولی خب گاهی اتفاق میفته که فرد خطا میکنه و ما هم خب میگیم الله انسان جایز الخطاست و به خاطر همین به خودمون این اجازه رو میدیم که حتما ببخشیم. نکته دیگه که گفتیم گذشت و بخشش یه حرکت و عمل ذهنی است که به فرد یک شهامت و یک در واقع قدرتی میده که این رو در خودش دفن میکنه که من این خودخواهی رو زیر پا میذارم و نسبت به فرد مقابلم بخشودگی ایجاد میکنم. یعنی در این حالی که فرد شاید احساس کنه که خب خیلی سخت بخشیدن، مثلا خب حالا اون طرف رو چجوری آدم باید ببخشه، همین حس به فرد این حالت رو میده که من با شجاعت و شهامت این کار رو انجام بدم. یعنی در یک جمله افرادی که میبخشند بسیار آدم با شهامت و شجاعتی هستند. تو بخشش و خود تفکر بخشش فرد رو مجبور میکنه که دیگه دنبال افکار مخرب نره، یعنی افکاری که احساس کنه که خب حتما این جمله رو که گفت اینجوری بود، پس اون یکی هم پس اینجوری بود، یعنی تمام هم و غم و دیدگاهش به این کشیده میشه که نکات منفی تو ذهنش بره. اما وقتی بحثی به نام بخشودگی پیش میاد و فردی حس رو برای خودش ایجاد میکنه که باید طرف مقابلش رو ببخشه، دیگه افکار منفی جاشو به افکار مثبت میده. در مورد بعدی یا در واقع همون معیارهای بخشش رو که داشتیم توضیح میدادیم به این نکته اشاره کردیم. هرگاه ببخشیم گویا که اون فرد رو همیشه مالکش شدیم. یعنی چی؟ یعنی اون فرد همیشه مالک افکارهاست. یه افکاری در او ایجاد شده بود، یه اشتباهی در او ایجاد شده بود. وقتی من خواستم این مسئله رو در مورد اون اغماز کنم یا ببخشم، یعنی که در یه شکل من اونو به در اختیار خودم قرار گرفتم فکرشو. حتی ما یه روایتی هم داریم، حالا این بحث به بخشش بر نمیگرده، ولی یه روایتی داریم که علی علیه السلام میفرمان که با مشاوره کردن دیگران رو در عقل دیگران خودتون رو شریک بکنید. اینجا میگه عقل دیگران و ما در با مشاوره اونها رو با خودمون شریک میکنیم. جا اینجا در بخشش میگیم که انگار که ما محاصره کردیم فکر اون رو، انگار که ما قدرت اینو پیدا کردیم که نسبت به فرد خاطی این حس رو بکنیم که فکرش چی بود، پس ما هم گذشت میکنیم. یه مورد دیگه هم هست که بعضی میگن وقتی که ما میبخشیم احساس میکنیم فرد مالک افکار ما هم هست. یعنی در واقع هر دو طرفی تأثیر خودش رو میذاره، هر دو برای بخشش طرف مقابل خودشون این حس رو پیدا میکنن که مالک افکار خودشون و دیگران هستن. یه نکته روانی در بخشش هست که باید توجه بکنیم. وقتی که ما میبخشیم احساس میکنیم التیام میگیره دردامون. اولش شاید سخت باشه، ولی انگار بعضیش مثلا شما هم دیدید، شما هم شنیدید که میگن آخ راحت شدم. یعنی این بخشش من راحت کرد. سخت بود ها، مثل یه به اصطلاح کوهی که آدم به سختی ازش بالا میره، وقتی میرسه اون بالا میگه خب پیروز شدم. سختی های این صعود خیلی راحت تبدیل به یه لذت و آرامشی میشه. در بخشش هم یه همچی حسی برای فرد پیش میاد، یعنی احساس التیام میکنه. و نکته بعدی این که اگر ما به اصطلاح گذشتمون یه عملی باشه نسبت به فرد مقابل، یه حالت عمل خلاقانه است. یعنی چی؟ یعنی عملی خلاقانه که ما رو از یه زندانی که اسیر اون فکر شده بودیم نجاتمون داد. خیلی ما باهاشون که صحبت میکنیم میگیم خب حالا شما میبخشیدی؟ بعدم توجیه که میکنه باز مجددن پاسخ میگیره، میگه به فکرم نرسید، اینجا من اینو دریافت نکردم. یعنی خلاقیت تفکر نداشته. ما بحث تو بحث مهارت‌ها هم گفتیم، یکی از مهارت‌های ما تفکره، یعنی تفکر به معنی فکر کردن، تفکر انتقادی داشتن و تفکر انتقاد پذیری. مهارت هنره. لذا اگر ما این هنر رو به کار میبریم که میایم فردی رو میبخشیم، گویا این حس رو پیدا کردیم که فکرمون رو خلاق کردیم، اینجا جای گذشته، اینجا جای اغمازه. نکته بعدی که گفتیم، باز حالا باز یادم نمیاد که همه این نکات رو گفته باشم، لذا اشاره میکنیم به این بندها. اگر ببخشیم همیشه این حس رو پیدا میکنیم که در گذشته دیگه حرکت نمیکنیم. ببینید وقتی ما یه اختلاف، یه مسئله، یه مشکل تو ذهنمون هست و فرد رو نبخشیدیم، همیشه با این داریم زندگی میکنیم. یعنی ما همیشه در موقعیت ارتجاع، عقب هستیم. هیچ وقت به آینده یا حتی به حالمونم فکر نمی‌کنیم. اما اگر وقتی بخشیدیم، یعنی این گذشته رو پشت سر گذاشتیم و حالا داریم به این گذشته، به این بخشش فکر می‌کنیم و برای آینده خودمون برنامه ریزی می‌کنیم. این خیلی غلطه که ما همیشه در گذشته زندگی کنیم. مگه باز ما سفارش از می معصومین علیه السلام نداریم که روز یک روزت نباید مثل همون روز باشه، یا حتی میگن دیروزت مال مثل امروز باشه. خب وقتی من یه نگرانی، یه گرهی، یه بالاخره دلم از شما گرفته مال 4 سال پیش، همچنان با او 4 سال پیش زندگی میکنم و به معنی واقعی ارتجاع رو در زندگی خودم، قهقراه یا عقب رفتن رو در خودم هی زنده میکنم. اما اگر بخشیدم یعنی الان، پس یه پله اومدم جلو و وقتی الان من، حال من با بخشش ایجاد شد، برای آینده هم برنامه ریزی درستی خواهم کرد. بخشش باعث میشه که فرد احساس کنه به آرزوهای دور و نزدیکش میرسه. چرا این نکته هست؟ وقتی فردی که تو اون مشکل میمونه، وقتی که تو اون گره های کور مسئله که اتفاق افتاده میمونه، معمولا به فکر آمال و آرزوی آینده هم نیست. اصلا شاید یکی از همه آرزوهاشو در این جمله جمع بکنه که من باید تلافی کنم، من باید اینجوری پاسخ بدم، در حالی که اگر این بخشش اتفاق بیفته به چیزایی به اصطلاح قشنگتر، زیباتر، آرزوهای دست نایافته تر فکر میکنه و برای رسیدن اونها تلاش میکنه. یه نکته که من در آخر این موضوع میخوام اشاره کنم و بحث بخشش رو جمع بکنم این که یادمون باشه بخشش و گذشت به معنی تسلیم شدن نیست، به معنی خار بودن نیست، به معنی تحقیر نیست، به معنی استیصال و دیگه هیچ راهی ندارم نیست، بلکه بخشش یه تصمیم آگاهانه است برای جلوگیری از پرورش و رشد اون خشمی که ذهن ما رو رنج میده. اون هیجان خشم که حالت منفی داره و ما رو آزار میده. در واقع ما با گذشتمان به درمان خودمون میپردازیم و رو منت نذاریم. با بخششمون خودمون رو رها میکنیم. با بخششمون خودمون رو رشد میدیم. با بخششمون خودمون احساس میکنیم که چقدر بزرگ و تواضع داریم. البته این به جای این مسئله جایگزین نشه که ما بگیم چون میبخشیم خیلی آدم خودخواهی باید بشیم. آخه بعضی ها متاسفانه میبخشن، 77 کیلو هم رو سر فرد منت میذارن، ببین من اونجا بخشیدم شما رو، ببین من اینو به خصوص من خطاب به زن و شوهرها میگم، گاهی خانوم میبخشه، گاهی آقا میبخشه، ولی تا مدت ها سرکوفت میزنن همدیگر رو. بابا خودم پدرتون رو بیامرزه، اصلا نبخشید زندگیتون همطوری ادامه بدید. ما همه این بحثامون، این به اصطلاح معیارهای 12 گانه که راجع به بخشش گفتیم که میخوایم رشد کنیم، گفتیم که میخواییم پرواز کنیم، خلاق باشیم تو تفکرمون. گفتیم میخواییم دست تو دست هم بدیم، بگیم امکان داره هر کسی اشتباه کنه، بیا با هم بسازیم. ولی وقتی اگر این شکلی منت گذاشتن، مدام سرکوب زدن، اصلا ارزش بخشش رو نداره. من فکر میکنم تا همینجا به بحث مقدماتمون بپردازیم، بریم سراغ سوالات عزیزان. و انشالله قبل از من پاسخ دادن، بازم تشکر میکنم از عزیزان شنونده که این اعتماد رو به ما دارند و سوالاتشون رو طرح میکنن.
بله، تشکر میکنیم از حضورتون. سرکار خانم رحمان دوست، امیدوارم که شنوندگان محترم و کمال استفاده رو برده باشم. انشالله در برنامه بعدی هم با ما همراهی بفرمایید. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 اولی تلفن رو با هم میشنم.
من دلم میخواست بدونم حالا که مردا با خانم تفاوت دارن تهیجانات عاطفی، من یه پسر 15 ساله دارم، وقتی میاد خونه اصلا مشکلاتش رو نمیگه، بعد نمیتونم باش ارتباط درست برقرار کنم، ببینم از چی ناراحت میشه. می‌خواستم ببینم حالا بعد از اینکه اینا یه مدت دلشون می‌خواست تنها باشن، چطوری میشه وارد شد و تا اونا تخلیه روانی بشن، مشکلشون رو بگن، بعد ما چطوری می‌تونیم کمکشون کنیم. متشکرم.
بله، در خدمت هستم سرکار خانم.
بحثی که ما در رابطه با تفاوت‌های زن و مرد مطرح کردیم، یه مقداری با بحث تفاوت‌های دوره نوجوانی به اصطلاح فرق می‌کنه. ما در رابطه با آقایون و خانوم ها گفتیم یه سری تفاوت هاییست در ارتباط و برخورد و به صلاح هیجانات که اون رو انشالله حالا مد نظر عزیزان دارن. اینکه نوجوانیست و پسر و اونم 16 ساله، باز یه بار البته تو حاشیه بحثمون بهش اشاره کردیم، گفتیم که پسران به خصوص در دوره نوجوان، اونم بعد از 14 و به خصوص الان که سن پایین تر اومده، دیگه شده 14 قبلا بعد به صلاح بالاتر بود، از سن 14 سالگی یه احساس مرز بین بزرگی و کوچیکی میکنن. یعنی در یه جمله قیافه هاشون، حرکت های به صلاح چهره ظاهرشون بزرگتر، حتی بعضی وقتا از مادرها و پدرها بزرگتر جلوه میکنن، ولی گهگاهی احساس میکنن خیلی کودکانه دوست دارن رفتار کنن و کودکانه به مطالبشون بیاندیشن. تو این جریان بحثی پیدا میشه به نام هویت نوجوانی. این هویت نوجوانی شاید بزرگترین مشکل و مسئله ای است که جون نوجوان باید به دنبالش بره و دیگران کمکش کنن تا اون هویت خودش رو پیدا کنه. نوجوانی که به این شکل به اصطلاح از شما فاصله میگیره، اینو یادمون باشه. من یه بارم گفتم یکی از بزرگترین روانشناسان آلمانی در بحث کودک میگه اگر میخواهید دوران نوجوانی خوبی بچه هاتون داشته باشن، ببینید 3 تا 5 سالگی چقدر به اونها نکن بکن و امر رو نه کردین. هرچه این مقدار بکن نکنها در این دوران بیشتر باشه، دوران طغیان و سرکشی و لجبازی نوجوان بیشتر. بازم کنارش حتما شما میگید خب پس دوران اول سال زندگیش هم اینو گفتید، پس این هیچی، اینو باید در نظر بگیریم. ما یک در واقع سیستم مسائل تربیتیمون همه به هم وابسته است. اما تو دوره 3 تا 5 سالگی شخصیت گرفتن اولین سالهای زندگی بچه هست، دیگه میخواد خودش لباسشو بپوشه، دیگه میخواد خودش غذاشو بخوره، خودش حتی امکان داره کفششو عوضی بپوشه ولی خودش میخواد بپوشه. اینا میخواد بگه که یعنی من هستم و حتی یه کارایی میکنه که آدم گاهی احساس میکنه که مثلا از سن این به دوره، ولی در واقع میخواد اون اولین پایه‌های شخصیت دوره کودکیشو به اصطلاح فرو کنه. اینجا هر چی ما در رابطه با مسئله این کارو نکن، حالا مثلا اگر قرار جایی نرن یا اگر قرار از یه پله نیفتن، ما باید احساس کنیم که باید چه کنیم که این پله رو نبینه، یا یه به اصطلاح نرده‌ای بذاریم که از این پله نیفته، نه اینکه پله رو ببینه آخ نرو نیفتی نکنی نمیدونم چاقو بر نداری. پس این جمله رو دقت کنن تو این دوره 3 تا 5 و حتی 2 تا 5، اگر میخواهید آنچه را که نکنند سعی کنید نبینند، و اگر اونچه که میخواهید انجام بدن در معرض دیدشون و عملشون قرار بدید. این مراحل میتونه دوره نوجوانی. بعضی تو دوره نوجوانی واقعا به خصوص پسر بچه ها که مادرها هم بیشتر از پدرها احساس مسئولیت بیشتری در مورد تربیت میکنن، واقعا غیر قابل تحمل میشن، یا فریادها، سرکشیها، طغیانها رو خودشون نشون میدن، یا مثل این خانم شنونده ما سکوت و در خود فرو رفتن و در یک جمله با کسی حرف نزدن. اینا رو شما برگردونید به اطراف به موقعیت‌های تربیتی قبل. یک، دوم، نقش خیلی مهمی همسالان، نمیگم هم کلاس، همسال یعنی دو سال پایین‌تر و دو سال بالاتر، نقش زیادی همسالان دارن. ببینید همسالانش کی هست، نه به صورت جاسوس بازی و نمیدونم کنترلای مستقیم، ولی فرزندتون رو به صورت غیر مستقیم کنترل‌هایی رو داشته باشید که تو حاشیه کاراش قرار بگیرید، نرید تو متن کارهاشون، خیلی زود شما رو دفع میکنن، میزنن کنار. همون روز 3 سالگی که میگفت چاقو رو به دستی پوست بکنم نمیداد و دستش بریده میشد، امروز هم خیلی کاراشو میخواد خودش انجام بده. و ما چقدر خوبه که در این ارتباط از پدر خیلی کمک بگیریم. سفارشی که به پدرها دارم که متاسفانه ارتباط پدرها با پسرها حدوداً تا 10-12 دقیقه بیشتر در 24 ساعت نیست، یه مقدار زمان بیشتری رو به فرزندان اختصاص بدن، گاهی با پسر خلوت بکنن. یکی از قانونهای موفقیت در زندگی اینه که هر کسی جای خودش باشه. یعنی چی؟ پدر و مادری همان زن و شوهری باشه، پدر فرزندی همان فرزند با پدر باشه، هیچ کدوم با همدیگه داخل نشه، به معنی که هم پدری هم دوستی، هم مادری هم دوستی، هم مادری هم زن این همسر هستی، باید وظیفت عمل کنی. اگر ما مخلوط نکنیم وظایف رو، هر کی به جای خودش ادای تکلیف و وظیفه بکنه، فرزندان نوجوان ما به خصوص پسران ما اینجور جدا نمیشن از خانواده، اینجور پناه به دوست و به اصطلاح به محیطایی که شاید نادرست باشه نمیبرن. سفارش دیگه‌ای که خدمت شما عزیز بزرگوار دارم، کتابای زیادی داریم در رابطه با شناخت روحیه نوجوان و در واقع شناخت اصلا دوره‌های نوجوانی است و مراحل رشد اونها، که اینها همه کمکتون میکنه با تجربه‌ای که دارید، با کسب علمی که از این کتاب میکنید، با همراهی و دوستی پدر، انشالله بتونید در خلوت این عزیز و همیاری و کمکی هم بهش کرده باشید.
بله، تشکر میکنم خانم رحمان دوستان، داریم که این خواهر شنونده پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. اگر مایل بودید که پیامک یا اون پیام کوتاه برای ما ارسال کنید، 3553 در خدمت شماست و از این طریق میتونید پیام خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. تلفن بعدی رو هم میشنم.
سالا میگوید من بودم 15 سال ازدواج کردم، بعد خانواده بودن که تقریبا هم سنخ هم دیگه بودیم، اما مشکلی که با خانمم دارم این که هر موردی که بهشون تذکر میدم ایشون حاضر به قبول کردن نیست، سر انجام میده اون کاره، ولی روحیه من خیلی تاثیر میذاره، با سری جواب میده. میخواستم ببینم چه کار باید بکنم، چجوری باید رفتار کنم که بتونم اینو جذب بکنم. من همی باعث یک ناهنجاری تو زندگی من شده، من هی دارم فشار میاد وقتی میبینم مثلا اون حرف شوهرش قبول نمیکنه، برام سخته، هی باز تو زندگی دل سردتر میشم، باز رفتارهای بدی میکنم و هی زندگی من به عقب داره میره. میخواستم اینم یه راهنمایی بگیرم. ممنون.
بله، ما هم تشکر میکنیم از این برادر شرمنده. در خدمتون هستم خانم مهندس.
جمله خیلی خوبی رو گفتن، 16 سال دارن تذکر میدن. آیا شما برادر بزرگوار نباید به این توجه بکنید که 16 سال شیوه شما همچنان به یه شکل ثابت داره اجرا میشه و 16 سال هم هست میبینید تأثیری نمیگیرید، پس چرا تکرار میکنید؟ آیا واقعا شما دنبال یه شیوه جاذبتر بهتر نبودین؟ یا به قول معروف نه، اونم انجام دادین نتیجه نگرفته، ولی ظاهر حرف برمیاد که شما همچنان همیشه تذکر دادین. ببخشید، زندگی کلاس درس نیست، معلم و شاگردی نیست، امر به معروف و نهی از منکر کردن مدام ارزش کارو میاره پایین. ما تو مراحل امر به معروف و نهی از منکر 6 مرحله داریم. به نظر من شما باید بیش از اون چی که خود شما تذکر میدید، برادر بزرگوار چقدر به ایشون حق اظهار نظر دادی، چقدر ایشون هم حرف زده، حالا تذکر رو که خدا رحمتش کنه، چقدر ایشون حرف زده در این رابطه ها. وقتی خود شما اعتراف میکنیم مطلب رو میگیره انجام میده، ولی به چه سختی دوچار مشکل میشم. خب برادر بزرگوار، تغییر بده شیوه ی تذکرت رو. یک، اجازه بده همسرت هم گاهی حرف بزنه، و چقدرم خوبه بعضی وقتا اجازه بدید ایشون هم تذکر بده. 2، نکته سوم، وقتی که یک زن و شوهر شیوه زندگیشون این باشه که من الان این کارو میکنم ایشون تذکر میده، ایشون هم میگه الان این کارو بکنه من تذکر میدم، این میدان زندگی شما الفت و محبت و دوستی توش پیدا میشه؟ یا اگر یه الفت و محبتی هست معامله ایست. تا این کارو نکنی این حرفو قبول نمیکنم. تو چرا این کارو نکردی؟ این حرفو به آراد انجام نمیدم. من سفارشی که به شما برادر بزرگوار دارم، ضمن تشکر از اینکه خودتون بالاخره به این نتیجه رسیدید بعد مشکلاتو مطرح کنی، این خیلی خوبه. اما مسئله اصلی اینه که خواهش میکنم در این رابطه یه مقداری تعدیل بکنید رفتار رو، تغییر بدید رفتاری که به اصطلاح عنوان نکته کرد. نذارید همسرتون این حس رو ایجاد بکنه تو وجودش که همیشه من یک معلم بالای سرم دارم و باید خطا نکنم. و اگر خطا ما همین الان، اگر شما از ابتدای برنامه به اصطلاح برنامه ما رو پیگیر کرده باشید، امروز ما خیلی در رابطه با بحث خشم پوشی یا گذشت، حالا من بحث خشم مجدد باز کنم، گذشت و به اصطلاح بخشیدن یعنی چی؟ گفتیم کسی که میبخشد روحش رو پرواز میده، کسی که میبخشه احساس آرامش میکنه، کسی که میبخشه در واقع خودش رو در فکر فرد مقابل شریک میدونه. پس یه مقداری هم اجازه بدید ببخشی. با این نکته فکر میکنم یه مقدار تعمق در رفتار لازمه و بعدش هم با خانومتون یه ارتباط عاطفی بهتر، شیوه رو تغییر دادن و یه سری چیزهایی که به هر حال چون شما همیشه به قول خودتون دارید تذکر میدید، خیلی خطاهای کوچولو هم دیگه نمیبینید، همه خطاها رو بزرگ میبینید و این خدای نکرده آفتیست، به خصوص که 16 سال از زندگی شما میگذره، شما دارید شیوه های رفتاری و الگوی رفتاری فرزندانتون میشین و این اصلا شایسته شما نیست.
بله، تشکر میکنیم از پیام بسیار زیبا و شیواتون سرکار خانم رحمان دوست. اگر مایل بودید که نامه هم برامون بفرستید، نشانی برنامه این هست: هم صندوق پستی 3785 خط تیره 444 3785 خط تیره 444. تلفن بعدی مورد پخش داریم. بله، ما هم بشتن.
من میخواستم مشکلات اینه که من خانوم 46 ساله هستم، 30 سال ازدواج کردم، شوهرم خیلی مرد زحمتکش و مؤمنه، کارش هم جهاد کشاورزی، 4 تا فرزند دارم، داماد دارم، نوه دارم، بچه‌هام همه مؤمنن، بچه‌های خوبی تحمل جامعه دادیم خدا رو شکر، 3 تا دختر یه پسر، یه دخترم ازدواج کرده، 2 تا دخترم یه پسرم مجردن. شوهرم تا زمانی که صحبت از پول نیست خیلی خوبه، هیچ گونه مشکلی نداریم، ولی تا صحبت از خرج و مخارج زندگی که میشه اذیت میکنه منو، یعنی فکر میکنه تو مام گرونی و خرج و من تحمیل دارم میکنم بهش، من به وجود میارم، سر 1 کیلو مثلا پیاز، سر 1 کیلو سیب زمینی، به قدری دعوا را میندازه تو خونه، به قدری بد اخلاقه که من خود حالا ناراحتی اعصاب دارم، یعنی ناراحتی اعصاب من که داروی اعصاب داره میخورم، خدا میدونه که انتقال داره میده به بچه‌هام. پسرم الان تو دانشکده افسری داره درس میخونه، اون نگران حال منه، دخترم ازدواج کرده، اینکه دخترم 9 جز قرآن حفظ داره میکنه، دختر کوچیکی هم که تو مدرسه درس داره میخونه مسئول انجمن اسلامی، یعنی هیچ کدوم از بچه‌ام تو یه خطی نیستن که یه ذره نگرانه، یعنی مشکل من فقط خودم تو این وسط دارم، اصلا یعنی مثل چی میگن از بین دارم میرم، خودم فدای بچه‌هام میکنم، میبینم بچه‌هام توی خط خیلی دور، خدا رو شکر میکنم، ولی شوهرم خیلی من اذیت میکنه، یعنی با داشتن یعنی فقط اذیتش اینه که وقتی که به پول که میرسه، به خرج میرسه، وضعش هم خوبه، جهاد کشاورزی کار میکنه، جای دیگه هم کار میکنه فارغ وقت، وضعیت خونه خودش داره، ماشین شخصی داره، اجاره خونه میگیره، یعنی برای پول اینقدر که ارزش قائل میشه، برای جون انسان ارزش قائل نمیشه، میگه که مثلا نه این خرجی که تو الان میگی ما هم اسراف و بریز و بپاش نمیکنیم، اندازه مثلا بریز و بپاش و اسراف نمیکنیم، سر گرونی که میشه قیمت بهش میگی مثلا این قیمت اینقدر خرج کردیم، دیگه دعوایی که تو خونه راه میفته. میخواستم بگم منو راهنمایی کن بعد از این همه سال، منی که الان 90 دارم، دامادم میاد خونه ما یه دفعه دعوا میشه، من چیکار میتونم بکنم؟ من یه زن آبرو دارم، خدا میدونه اینا با مادر منم در میون نمیذارم. خیلی برنامه خیلی مفیدتون رو من هر روز گوش میدم، همه صلوات، همش جمع کرام میرم، نیمه شعبان خودمون مراسم داریم، برنامه نیمه شعبان هر سال ما نیمه شعبان خرج میدیم، ولی خیلی روی خرج خونه خیلی من اذیت میکنه. با تشکر برنامه خوبتون بازم توکل میکنم به آقای امام زمان، برنامه خوب منتظر جواب خوبتون هستم، راهنمایی کنین که من استفاده کنم، بچه های خوبی که خدا به من عطا کرده خدا رو شکر میکنم، ولی بازم راضیم خدا این وسط بیشتر از این قربانی بشم، ولی اینقدر بچه هم ضربه نخورن، اذیت نشه به خاطر من. با تشکر برنامه خیلی خوبتون.
بله، ما هم تشکر میکنم از اینکه برنامه خودشون رو همدرد و همراز خودشون دانستن. تشکر میکنم، در خدمتتون هستم خانم.
خانم 46 سالی که دارم بحث زندگی 30 سالشون رو مطرح میکنن، خب به هر حال سنی ازشون گذشته و پایه‌ریزی زندگی رو انجام دادن. اینو دقت داشته باشن که حالا به عنوان خب خیلی تلفن طولانی هم بود، به هر حال بیشترین زمانو میگیرن، ولی خب به هر حال بحثش همین بود که مشکل اساسی اینها تو خانواده اینه که خب بحث پول یه شکل دیگه ای مطرح میشه. اولا که خدمت خانم بگیم خب حرفای مقدار زد و نقیزه، هم شوهر خوبیست، هم بچهای خوبی دارین، هم مسئله پول مشکل سازه. خب یه مقداری فکر میکنم لازم باشه شما تدبیر و سیاست به کار ببری. اگر ایشون پول دوسته دیگه عمری ازشون گذشته، اگه خسیس گذشته، اگه بی برنامه ریزی بوده گذشته، برگشت به گذشته نکنید تا این حد این مقدار مشکل پیدا کنید. شما خانمی که به هر حال 30 سال با این مرد زندگی کرده، شما میدونید کجا به تو اصطلاح خانم ها و خودمانی ها میگن رگ خواب فرد رو به دست بیاره. حالا ما میگیم به هر حال یه روانشناسی بکنید تو زمانی که به فکر میکنید الان احساس میکنید که مشکلی به نام مالی هست چجوری مطرح کنید، از اون زمان ها استفاده کنید. یا اگر شما که میبینید یه همسرتون به این شکل هست، در زندگیتون همیشه سعی کنید یک سری پسندازها رو داشته باشین، حتی ناچیز، همون مقداری که در اختیارتون داده میشه، که یه زمانی که فرتون از داماداتون یا پیش میاد یا حالا فامیل پیش میاد، دیگه اون روز بحث مال و پول نکنید. خب دیگه شما خودتون دارید 30 سال میبینید شیوهشون اینه. اولا همه خانواده ها وقتی یه شیوهی رو ثابت میکنن دیگران هم دیگه میفهمن. ما نمیتونیم مثلا الکی کتمان کنیم. بی خودم تلاش نکنیم که چیزی رو که همه دیگه خبر دارن و میدونن تلاش بکنیم که بخوایم کتمانش کنیم. من جمله همون فرض بفهمین داماد شما. اما اینکه خودتون دارین آزرده میشین، من بیشتر به اون نکته میپردازم. سعی کنید یه برنامه‌ریزی بکنید که اصلا تنش‌های این چنلی ایجاد نکنید. بعدم شما دارید میگید همسرم دو جا کار میکنه، خب ایشون روحیه خسته ای داره پیدا میکنه، علاوه بر جسم خسته روحش هم داره خسته میشه. یه همچون آدمی حالا یه مقدارم خصیصه به اصطلاح جمع کردن نگه داشتن یا حالا همون بحثی که میگن فلانی مقدار خصیص هست، این هم شاید حالا جزء یه مقدار ذاتشون باشه، خب بیشتر از بیش و بیشتر از دیگرانی حس رو نشون میدن. لذا ازتون خواهش میکنم اولا توجه به این نکته نکنید. اگر براتون امکان داره با همون شکلی که گفتم مقدار خیلی محدود شروع کنید پسنداز کردن در رابطه با این موضوع. حالا یه اگر اون زمانهایی که همسرتون آرامه یه مقدار بشینید صحبت کنید، هرچند که اگر دیگه این مدت زمانو به این شیوه پذیرفتید بعد تا آخرش هم بپذیرید. ببینید خواهر من، اگر فکر میکنی واقعا یه جاهایی به ما ظلم میشه یا به شما ظلم شده، شما خودت این ظلمو پذیرفتی، خودت این شیوه زندگی رو پذیرفتی. از ابتدا نیومدی یه برنامه‌ریزی درستی بکنی، از ابتدا نیومدی بگی که خب حالا که همسرم این مشکلو داره من از چه شیوه‌ای استفاده کنم، از چه الفاظی استفاده کنم. حالا هر چی بوده الانمو در نظر باید بگیریم. خواهش میکنم با برنامه ریزی درستی که دارید به یه مقدار اگر میشه پسنداز داشته باشید، با همسرتون اگر میشه یه صحبتی داشته باشید، بی خودم دغدغه ذهنی نشون ندین که دامادم بفهمه فلانی بفهمه. این شیوه اگر شیوه همسر شماست فهمیدن دیگه، شما چرا خودتون رو آزار میدین؟ براتون آرزوی توفیق دارم.
بله تشکر میکنیم سرکار خانم رحمان دوست. حالا گاهی اوقات توی بعضی از خانواده‌ها دیده میشه که این قضیه مقدار برعکس میشه.
خانم‌ها
یعنی وقت اونجا با چه کار کرد؟
والا ما شنیدیم از در حدیث اسلامی خانمی که اینجوری باشه خیلی خوبه.
نه خب خوب هست، منطقی این بشقدق راه انداختن رو چه کارش باید کرد؟
خب درسته،
یعنی مثلا ما الان مشاهده میکنیم خانوادهایی هستن که بعد از 40 سال باز همین مشکل دارن.
خب بله، این که اصلا این جمله که الان میفهمن تمام جواب توش اومد، 40 سال. خب شما ببینید زیر بیانای این زندگی 40 ساله به این شیوه خورد، رشد گرفته، پایه زده. من الان اصلا فکر اینا نیستم که 40 سال یا 30 سال نمیدونم 30 سال، فکر این بچه‌هایم که اینا کنارشون این الگوها رو دارن پرورش میدن. یعنی همون گونه من بعضی وقتا میگم جلال خالق فوتوکپی برابر اصله رفتار. اصلا آدم وا میمونه که چجوری اینقدر شیوه ها به هم نزدیکه یا رفتارا. این حالا این بحث اول که یک مدت چرا تغییر نکردیم، چرا تغییر ندادیم. اما اینکه خانم ها اینجوری باشن، منظور شما اینه که خانم ها وقتی میخوان پول بدن اینجوری یا پول میخوان اینجوری؟
پول میخوان یا مثلا
تقریبا همه این سوالمونه.
نه نه، یا مثلا همسر یه چیزی رو خریده بعد میبینیم که حالا یا کم یا زیاد یا یه مقدار خوب یا مقدار بد، بعد از اون اعتراضای شدید از طرفی هم میبینیم که حالا فرزندانی که بزرگ شدن میان وسط و پادرمیونی میکنن. این به چه صورت هستش؟
ببینید این موردی که میفهمید تقریبا همینو شما جا به جا کنید سوال ما رو. این خانم اینجوری، حالا یه آقای اینجوری، فرقی نمیکنه. باز عرضم اینه که بعضی وقت خب به هر حال بچه ها وقتی بزرگ میشن دفاع پدر مادر میکنن، منتها خیلی زرنگ. ما خودمون دیگه هم پدر مادریم هم فرزندیم، به هر حال خیلی زرنگ فکر میکنن طرف کیو بگیرن که بیشتر به آرامش برسوننش. فکر این نیستن حق به دست کی برسه. از به هم خوردن زندگی زرنج میکشن، از سر و صدا و جنجال زندگی بچه ها رنج میکشن. لذا اصلا اینجا فکر نمیکنن که حق مادر یا پدر، میگن دنبال همین آرامش ایجاد کردن حتی اگر مقطعی. این اولا از این که میخوام بگم فرزندان آنگونه که باید بریم ما کار اساسی نمیتونن بکنن، خودمون باید به فکر این موضوع باشیم. همین این مسئله هم باز جوابش عین اون خواهد بود که خب یه مقدار شیوه رو تغییر بدیم. یه مقدار البته خانم ها در یه شرایط خاصی بیشتر زودتر عصبی میشن، شرایط به هر حال هورمون پیدا کنن، شرایط فیزیولوژیشون غیر از آقایونه. حالا اون بحث آقایون که تلاش میکنن به خاطر زحمات فراوان زود عصبی میشن، همین حس ما الان در مورد خانم ها داریم. منتها به قول یکی از اساتید مطرح میکردن اگر آقایون دو شیفت کار میکنن، خانم ها چهار شیفت کار میکنن. بالاخره باید زندگیش هم اداره کنه دیگه، سفره‌اش هم باید آماده باشه. یه همچه چیز نکات ظریف حاشیه‌ای رو نگاه بکنن، یه سری شیوه ها هم تغییر بدن، در مقابل فرزندانم سعی کنم که این مسئله اتفاق نیفته. به نظر من این تنها سه تا راهکاری است که میتونه کاربردی مورد استفاده واقع بشه.
تشکر میکنم سکا خانم رحمان دوست و امیدواریم که شنوندگان محترم هم کمال استفاده برده باشن و لذت برده باشن از این برنامه. 2910551 و 2910552 با پیش شماره شهر مقدس قم 0251 شماره تلفن است که منتظر شنیدن صدای گرم شما بزرگواران هست. نشانی برنامه خدمتتون عرض کنم و از حضورتون مرخص بشیم. قم صندوق پستی 3785 خط تیره 444 3785 خط تیره 444 منتظر دریافت نامه های شما بزرگواران هم هست. به اتفاق همه همکارانم صدابردار عزیز تهیه کننده محترم و سکا خانم رحمان دوست تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما.
عمر عزیز است غنیمت شما، تا شوی از حاصل آن کامیاب، تا شوی از حاصل آن کامیاب. حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق سبا. حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق سبا. او هر فرصت ز کفرزان مده، او هر فرصت به کفرزان مده. اهل جوانی گذرد با شتاب، اهل جوانی گذرد با شتاب. عمر عزیز است غنیمت شما، عمر عزیز است غنیمت شما، تا شبیت حاصل آن کامیاب، تا شبیت حاصل آن کامیاب. حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق ثواب. حیف بود عمر گران مایه را صرف کنی جز به طریق ثواب. گوهر فرصت ز کف ارزان مده، گوهر فرصت ز کف ارزان مده. عهد جوانی گذرد با شتاب، عهد جوانی گذرد با شتاب. عهد جوانی